أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استثناءات حرمت ازاله شعر بود. مرحوم آقای خویی چهار حالت رو مطرح کردند، سه حالت رو فرمودن مربوط میشه به ضرر، یکی تکاثر القمل فی رأسه، دوم این که خود وجود شعر زائد ضرر است، مثل مویی که اطراف پلک چشمش می روید که خودش ضرر است، و سوم این که بیماری دارد مثل سردرد و مانند آن، برای دفع بیماری مجبور است سر خود را بتراشد. فرمود این سه حالت از قاعده لازرر استفاده میشه که حرمت ازاله شر ضرری است در این سه مورد، و لازرر رفع میکنه. علاوه بر این که آیه شریفه هم هست که فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسه ففدیه من صیام او صدقه او نسک. حالت رابعه هم این بود که برای وضو گرفتن یا غسل کردن مویش کنده می شود غیر قاصد لذالک، اینجور تعبیر کرده است آقای خویی، من غیر قصدن. این هم فرمودن که موردش حرج هست. صحیحه هیثم بن عروه هم هست که الرجل يريد اسباغ الوضوء فتسقط منه الشعره والشعرتان فقال ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج. و از این تعلیل میفهمیم وضوء خصوصیت ندارد در مقام غسل، در مقام تطهیر از خبث، در مقام برطرف کردن موانع وضوع یا غسل. اگر مویی کنده بشود مشکلی ندارد، کفاره هم ندارد. ما عرض کردیم اگر بخوایم به مقتضای قواعد مشک کنیم، به قول مطلق نمیشه در این چهار حالت ما تجویز کنیم اسقاط شعر را. همون تکاثر القمل فی رأسه، بعضی ها احساسشون بالا نیست که زیاد رنج ببرند از این شرایط، زندگی بیابانی داشته، آزار میبینه اما نه در حدی که دوچار ضرر یا حرج بشه، ضرر معتدن به یا حرج، به این حالت دوچار نمیشه. مخصوصا که میتواند بعد از چند ساعت اعمال را تمام کند و از احرام خارج بشود، یا همون رویدن مو در کنار پلک یک مقدار ناراحت هست اما به حد حرج یا ضرر معتدون به چه بسا نمی رسد. یا سردرد، خب در ماه رمضان بنده خدا سردرد می گیره، شما نمی گید روزتو بخور، می گید خب حالا سردرد گرفتی مریض که نمی شی که، سردرد می گیری بعد از چند ساعت افطار می کنی، بالاخره یواش یواش سردردت خوب میشه. مگر به حرج بیفتی از سردرد؟ خب اونم که همگانی نیست که از سردرد به حرج بیفتن. حرج مطلق مشقت نیست، حرج مشقت شدیده لا تتحمل عادتا هست. حضرت امام هم که معنا کرده بودن حرج را به مطلق ضیق، به استناد کلمات برخی از لغویین که الحرج از ضیق، ما عرض کردیم هم خودشون در مقام فتوا در روزه فرمودن که مطلق مشقت رافع وجوب صوم نیست، باید مشقت شدیده باشه که لا تتحمل عادتا. وان که لا حرج اگر مطلق مشقت زائد بر اصل امتثال تکلیف، اون مشقتی که در اصل امتثال تکلیف است که خب هیچ، اگر بنا باشه لا حرج مشقت مازاد بر امتثال اصل تکلیف را شامل بشود، پس چرا فرمودید شما در کتاب تحریر الوسیله که مطلق مشقت رافع وجوب صوم نیست، باید مشقت شدیدهی باشد که لا تتحمل عادتا؟ ارتکاز متشرم همین رو میگه که مطلق مشقت رافع تکلیف نیست. خب دین بالاخره امتثالش مشقت داره، اون مشقتی که رافع تکلیفی اینه که لا تتحمل عادتا باشه. یا در همون مورد چهارم، الرجل یرید و اسباغ الوضوء، و اگر نبود این روایت صحیحه واقعا با لا حرج نمیشد مشکل رو حل کرد. خب اگر توقف دارد وضوء بر اسقاط شعر، خب من عاجز میشم از وضوء، مثل که توقف دارد وضوء بر ارتکاب یک حرام دیگر، وضوء توقف دارد بر تصرف در اناء غصبی، وضوء توقف دارد بر این که این زن در بین نامحرم دستانش را باز بکند، راه دیگری برای وضوء گرفتن نیست. خب وضوء ساقطه، نوبت میرسه به تیمم. مشی فقها هم امینه، کسی که متوقف از وضوء گرفتن او بر ارتکاب یک حرام، خب این میشه عاجز تشریعی از وضوء، نوبت میرسه به تیمم. تو رساله هم همینو فرمودن. پس ما باید بریم سراغ ادله خاصه. ادله خاصه یکی آیه شریف است که فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسه ففدیت من صیام او صدقت او نسک. آیه زنجانی فرمودن که مریض شامل میشه هر کسی که به خاطر مرض دچار مشقت میشه ولو به حد حرج نرسد، یا اصلا متضرر نمیشود، ضرر در کار نیست، حرج هم در کار نیست، مطلق مشقت. عزا هم اذیت دیدن همونم مطلقه ولو به حد حرج نرسد، ولو به خاطر الان عرض میکنم. حالا ما مشابهاتش رو مطرح کنیم. آیه وضوع و این کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ایشون فرمودن آیه میگه مریض تأمم کند. بله انصراف دارد این آیه از مریضی که وضو گرفتن به حال او هیچ تأثیر بد ندارد، بلکه چه بسا حال او را بهتر هم می کند. تب دارد اگر دست و پایش را آب خنک بزند، به نفعش هم هست. آیه که اینو نمیخواد بگه که این چون مریض است تمام کند، ولو وضو به حال او نافع است یا لااقل هیچ تأثیری در بد شدن حال او ندارد. این مقدار به مناسبت حکم وضو انصراف دارد. اما بگید منصرف است به کسی که از وضو متضرر میشود، نخه از وضو متضرر نمیشود ولی وضو برای او سخت است با این ضعفی که دارد، به خاطر این بیماری دچار ضعف شده است، به او بگیم مشقت وضو گرفتن را هم تحمل کن، شعار فرموده نه و این کنتم مرضا فتیممو. یا راجع به آیه صوم، و من کان مریضا او على سفر فعده من ایام اخر. یک شخصی است بیمار است، دچار بیماری شده، خب بخواد روزه بگیره براش مشقت داره، نه ضرر دارد روزه به حال او و نه به حرج میافتد، مطلق مشقت. اگر ما بودیم و این آیه، ایشون می فرماید که خب ملتزم می شدیم که من کان مریضن فعدت من ایام اخر، ارفاق کردن بر مرزا. بله اون مریضی که به خاطر پرخوری مریض شده، روزه اگر بگیره به نفعشه، یا لااقل نه به نفعشه نه به ضررش، و هیچ به زحمته به خاطر بیماری به زحمت نمیفته، بله شامل او نمیشه. اما مریضی که نه تأثیر بد داره روزه به حال او، حالا یا ضرر برای او دارد و یا نه موجب مشقت برای او میشه، آیه اطلاق داره. این در مورد ما هم همینجوره که فرموده که و من کان منکم مریضاً او بهی اذن من رأسه، اطلاق داره، ولو نه متضرر می شود از این عدم حلق رأس مثلا، و نه به حرج می افتد، مطلق مشقت. در مورد مریض شارع ارفاق کرده، گفته که می تواند سرش را بتراشد، مگر یک مریضی که هیچ، فرض کنید مریضی که دچار درد معده است، خب چه ربطی داره به موی سر داره؟ اون رو نمیگیره، از اون منصرفه. اما مریضی که اگر موهای خود را بزند حالش یا بهتر میشود یا احساس راحتی میکند، جایز میشه برش حلقه را. ما راجع به فرمایشات ایشون یک عرضی داریم. راجع به این کلمه مریض و مرزا، متداول در السنه فقها اینی که از این کلمه اینجور فهمیدن که من یزر رو بهل فعل و ان کنتم مرزا فتیممو ای اذا کان الوضوء یزر رو بکم، ضرر دارد وضو برای شما. ولذا میگن مریضی که وضو برای او ضرر ندارد ولو دچار حرج هم بشود مشمول این آیه نیست. بلکه مرحوم نائینی راجع به این آیه وضو مطلبی داره، فرموده که فلم تجدو ما ان ذیل آیه قید همه این هاست، و ان کنتم مرضا او الا سفرن او جا احدون منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدو ما ان، یعنی و این کنتم مرضا فلم تجدو ما ان، و این کنتم الا سفرن فلم تجدو ما ان. خب مریض که عادتا آب تکوینا داره، اما شرعاً چون آب برای او ضرر داره، استعمال آب برای او حرامه، میشه مصداق عاجز شرعی از وضوع. ولذا فرمودن آیه وضوع اصلا مطلق مریض رو هم شامل نمیشه که یزر رو به الوضوع، مریضی که یزر رو به الوضوع اضرارن محرما، هر اضرار به نفسی که حرام نیست. فقها ها مطلق ضرر گفتن، چه اضرار محرم چه اضرار غیر محرم. خود مرحوم نائینی که آی خویی و استاد تابعشون هستن در آیه صوم همینو میگن، میگن و من کان مریضن ای یضر به صوم ولو اضرارن غیر محرمه. اما تو آیه وضو مرحوم نائینی، مرحوم آی خویی، مرحوم استاد فرمودن به قرینه فلم تجدو ما ان مختص میشه این مریض به مریضی که یزر رو به الوضوع اضرارن محرما، هر اضرار به نفسی که محرم نیست. آی خویی میفرمان اهلاک نفس محرم است، بعضی ها فرمودن ضرر بلیغ بر نفس محرم است، مرحوم آی سیستانی اینجور دارن، مرحوم استاد میفرمودن ضرر بر نفسی که عرفاً ظلم به نفس حساب بشود، جنایت بر نفس حساب بشود، او محرم است. حالا برای همه قید هم است و نتیجه هم میگیرن از این بحث ها. یه نتیجه از این بحث میگن اگر کسی وضو بگیرد و وضو برای او ضرر دارد اما ضرر غیر محرم، خب به نظر آی خویی و استاد حالا این آقا چرک کرده بدنش، حالا با آب سرد بیاد وضو بگیره، به جای اینکه یک هفته در بستر بخوابه مجبور دو هفته بخواب، حالا اینکه حرام نیست که دو هفته بخواب، اضرار محرم نیست، عمدن بیاد وضو بگیره، عمدن بره غسل بکنه، فرمودن وضوش و غسلش صحیحه. چرا؟ برای اینکه آیه که شامل اون نمیشه، اضرار محرم نیست. لا ضرر میاد وجوب وضو را در موارد ضرر برمی‌داره، لا ضرر هم وجوب وضو رو برمی‌داره، استحباب وضو رو که بر نمی‌داره که، لا ضرر استحباب وضو رو که بر نمی‌داره که، چون استحباب حکم استحبابی که ضرری نیست عرفا، ولذا این وضو صحیحه. اما اگر روزه بگیره انسان و روزه برایش ضرر داشته باشه ولو ضرر غیر محرم، اون که دلیل این که روزه بر او واجب نیست قاعده لا ضرر نیست که، آیه است. و من کان مریضاً او علی سفر فعده من ایام اخر، شامل اینم میشه و ازا روزش باطله. بالاترم میگن، میگه اگر جاهل بود به این که این روزه سبب بیماری او میشود، روزه گرفت شب که شد دل درد گرفت، فهمید که این روزه برای معدهش ضرر داره، روزه باطله، روزش باطله. آخه من جاهل بودم به ضرر. میگن خب آیه میگه و من کانم مریضن فعدتم من ایام الاخر، نداره و من کانم مریضن و من کان یعلم به انه مریض، نه و من کانم مریضن واقعا مریض دیگه، در حالی که اگه قاعده لا ضرر میخواست وجوب صوم رو برداره وضعیت فرق میکرد و هم میگفتیم قاعده لا ضرر قاعده امتنانیه است، خب اگر بیایید برای این جاهل به ضرر وجوب صوم رو بردارید، این امتنان در حق او نیست. این معناش اینه که اون روزه باطل، روز دیگر را باید قضا بکن، به عنوان روزه قضا بگیری. این که خلاف امتنانه. قاعده لا ضرر اگر دلیل ما بود خیلی مشکلات حل بود، اما چه کنیم در مورد روزه دلیل ما بر این که روزه بر مریض واجب نیست آیه شریفه است. منتها میگن مریض الذی یضر به الصوم سواء کان ضررا محرما ام غیر محرما، ولذا همچون مریضی روزه ادا برش واجب نیست، روزهش اصلا باطل هم هست. اما در مورد وضو میگن نه، به قرینه فلم تجدو ماء، این میشه مریضی که استعمال آب بر او حرام است و او شده عاجز شرعی از وضو. آیه شامل اضرار غیر محرم در موارد وضو نمیشه. او دلیلش که وجوب وضو رو برمی‌داره در حق مریضی که ضررش محرم نیست، لا ضرره، لا ضرر مشکلات ما باهاش کمتره. اولا استحباب وضو رو بر نمی‌داره، دلیل استحباب لا ضرر شاملش نمیشه، علاوه بر اینکه اگر جاهل به ضررم باشه این مکلف، خلاف امتنانه بیان رفع کنن امر به وضو را در حق او، که معناش اینه که اعمالت باطله، باید اعمال گذشته تو اعاده و قضا کنی. خب ما به نظرمون این تفریق بین آیه وضو و آیه صوم که درست نیست. چرا؟ برای اینکه فلم تجدوا ماء عرفی نیست که به و ان کنتم مرضا بخوره. تعبیر راجع به مریض بگن اگر مریض بودید پس آب نداشتید، اصلا عرفی نیست. بگن بعد مرادم اینه که یعنی مریض بودید شرعا نمی توانستید وضو بگیرید، اینجور تعبیرها عرفی نیست. ظاهر فلم تجدوا ماء اینه که قید فقرات بعده و این کنتم مرضا و تموم شد، او علا سفرن، از اینجا شروع میشه فلم تجدوا ماء. و الا و این کنتم مرضا فلم تجدوا ماء، اصلا عرفیت نداره. کسی که مریض است پس آب ندارد، اصلا عرف میفهمه یعنی کسی که مریض است و استعمال آب برای او حرام است، اینو میفهمه عرف. اگر برای این به تنهایی گفته بودن اونم میگفتن این متکلم فصیح نیست. میگم اگر میگفتن و ان کنتم مرضا فلم تجدوا ماء، بازم میگفتیم متکلم فصیح نیست، ولی حالا خوبیش اینه که بعد از فقرات دیگر گفتن فلم تجدوا ماء. اگر بیمار بودید یا در سفر بودید یا حدثی از شما صادر شد پس آب نداشتید، این ظاهرشی که آب نداشتید به این سفر و حدث و اینا میخوره، ظاهرش اینه. ولذا آیه میشه و ان کنتم مرضا فتیممو، هیچ فرقی با آیه صوم نداره که و من کان مریضا فعدت من ایام اخر. میگم عرفیت نداره. بله دیگه، بخاطر اینکه عرفیت نداره ظاهرش این که به فقرات دیگه میخوره. خب اما اصل مطلب که مرزا مریض در السنه فقها متداول است، میگن مراد کسی است که یزر رو به فعل، یزر رو به صوم، یزر رو به الوضو، یا یزر رو به ابقاء الشعر. اما اشکال آقای زنجانی اشکال خوبیه، میفرمان چرا مریض رو مختص میکنید به من یزر رو به حلفه؟ نه، من یقا فی مشقه. بله راجع به صوم صحیحه علی ابن جعفر اینجور داره. در صحیحه علی ابن جعفر داره که ما حد المریض الذي يسعه ترك الصوم، فقال عليه السلام الذي يضر به الصوم، الذي يضر به الصوم. بله، كل شيء، عبارت روایت بخونم، سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم قال كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم. بله، این در مورد آیه صوم هست، اما دلیل نمیشه که در آیات دیگه ما این حرفو بگیم. وانگهی در آیه صوم هم ما به قرینه سایر روایات میگیم این بیان یک مصداقه برای مریض، چون در روایات دیگر تعبیر شده که ان وجد قوتن فلیصم، موثقه سماعه، و من کان مریضن او علی سفرن قال هو مؤتمن علی، ان وجد ضعفا فلیفطر و ان وجد قوتن فلیصم. یا در موثقه ابن بکر هست، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم، داره که الانسان على نفسه بصيره هو اعلم بما يطيقه. در معتبر محمد ابن مسلم هو اعلم بنفسه اذا قوي فليصم. و تو این روایات بحث ضرر مطرح نشده، بحث ضعف و قوت مطرح شده. خب پس اختصاص نداره مرضی که رافع وجوب صوم است به مرضی که موجب ضرر است. آخه شما رساله های فقهان نگاه کنید، همین جور گفتن دیگه، گفتن یکی از شرایط وجوب صوم بلکه صحت صوم این است که انسان مریض نباشد. مریض رو هم معنا کردن کسی که روزه برای او ضرر دارد. خب با این بیان روشن شد نه، مریض تعریفش این نیست که کسی که روزه برای او ضرر دارد. مریض کسی است که روزه برای او یا ضرر دارد یا مشقت دارد به خاطر مرضش. همین دیگه. حالا پس اختصاص نداره به اون مرضی که روزه برای انسان ضرر دارد، ولی اون مرضی که روزه برای انسان مشقت شدیده دارد به خاطر بیماری. آقای زنجانی این مطلبشون به نظر ما درسته، مریض اختصاص نداره به من یزر رو به الفل، من یشق و علی الفل مرضهی، ولی همونطور که در جواب حضرت امام عرض کردیم، انصافا مشقت ارادهش بشه ازش مطلق مشقت، این خلاف ارتکاز متشرعی است. بالاخره آدمی که بیماره یه مقدار مشقت داره برش بره حمام غسل کنه، بره وضو بگیره، در مثلا اون زمانهای قدیم که باید بلند شه بره آب برداره به این دم دستش تو یه متریش که دستشوییه، آشپزخونه نیست که سریع وضو بگیره، بالاخره این مشقت ها بوده. حمام رفتن برای مریض مشقت داره. این مشقت ها که انصراف داره ادله که بخواد اینا رافع تکلیف باشه، انصراف داره اون مشقتی که لا تو تحمل و عادت هم. همیشه حرج. بله؟ نه، ضرری متوجه است و نه مشقت شدیده. یه مقدار بدنش درد میکنه، آه و اوه میکنه تو راه رفتنش، ناله میکنه، میگم انصراف داره. بابا اینجور مشقت ها در امتثال تکالیف خب بوده، خلاف ارتکاز متشرعی است که بخواد اینجور مشقت ها رافع تکلیف باشه. همون مریضم خب بالاخره مریض نماز که میخواد بخونه دلا و راست بشه یه مقدار سختی داره براش دیگه. ولزاد میگه خدا میکرد که عرض شاید واجب نبود نماز خوندن ایستاده بر اون، یا اصلا نماز خوندن واجب نبود یه استراحتی میکردیم حالمون بهتر میشد. اینا خلاف مرتکز متشری است که مطلق مشقت به خاطر بیماری، مطلق مشقت بخواد رافع تکلیف باشه. فالاحوت، حالا میرسیم به اونو میرسیم. بله همه میگن مریض خصوصیت نداره، در ضرر هم میگن ولو مریض نیست اما اگه روزه بگیره مریض میشه. اون به خاطر اینکه مورد متعارف من گزر رو به سم مریضه، مورد متعارف من یقافی عرجن مریضه. و الا خود فقها هم گفتن اگر الان کسی سالم هست ولی روزه بگیره سنگ کلیه پیدا میکنه، زخم معده پیدا میکنه، روزه واجب نیست. با اینکه سالم هم هست اما اگه روزه بگیره مریض میشه. مریض خصوصیت نداره. من یزر رو به سوم، حالا ما میگیم من یقا فی هر اجن من ناهیت سوم، آیه و این کنتم برزا شامل و من کانم مریضن شامل اون میشه. اما اگه مطلق مشقت، این انصافش اینه که این عرفیت نداره، خلاف ارتکاز متشرعیست. و این روایات هم جور نمیاد. اذا قویه فلیصم، قویه یعنی اذا قدره دیگه، عرفن این قادر، کسی که به حرج نمیفته عرفن قادره. مطلق مشقت رافع قدرت نیست عرفن. میگن میتونی این کارو بکنی؟ میگه سخته. میگه خب بله معلومه سخته. میتونی بری نون بگیری صبح بعد از نماز صبح؟ بابا به بچهش میگه میتونی نون بری بگیری؟ میگه بابا سخته. میگه خب معلومه سخته، آدم عادت کرده باشه با خواب صبح یه روز نخوابه سخته، بحث سختی نیست ولی میتونی، سختته ولی میتونی. هر سختی که موجب عجز نیست. اذا قوی فلیصم هم ظاهرش اینه که مشقت شدیده. خب ما عرضمون اینه که در وضوع هم ظهور عرفیه و این کنتم مرضی فتیمموا بیش از این نیست. اون مرضی که موجب ضرر است یا موجب مشقت شدید است. و الا مطلق مشقت که بالاخره آدم مریض غذا هم که میخواد بخوره یه مدار مشقت توش هست دیگه، در شرایط عادی اون مشقت نیست. احتمالای ضعیف میدیم کلام در ظهوره. لا اقل من شبهت الانصراف فالاحوت ان لم یکن اقوا، اختصاص ادله مریض مثل آیه وضو، آیه صوم، آیه جواز حلق راس در احرام به من یقع فی ضرر معتد به او فی مشقت شدیدت لا تتحمل. و عادتا الذي يضر به الصوم فيسعه ان لا يصوم، ولی در روایات دیگر داشت اذا قوی فلیصوم، ان وجد قوتا فلیصوم و ان وجد ضعفا فلیفطر. میگه ان وجد ضعفا، نمیگه این حسب الضرر، این وجد از ضعف. پس مریضی هم که به خاطر بیماریش احساس ضعف شدید میکنه اونم میتونه روزشو بخوره. فقط فرقش با بقیه افراد، آقایون گفتن فرقش چیه، یه فرق دیگه هم بگم بهتون. کسانی که مریض نیستن بلکه به خاطر طولانی بودن روز، گرم بودن هوا، به حرج میفتن از روزه گرفتن. از بعض روایات استفاده میشه که به مقدار ضرورت برای دفع حرج فقط میتونه آب بخوره یا غذا بخوره. الرجلو یخاف علا نفسه، الرجلو یصیبه العطش فیخاف علا نفسه. امام فرمود یشرب ولا یروی، به مقداری آب بخورد که سیراب نشه. بعضی آقایون گفتن مثل آقای آسی سعید حکیم گفتن یه اطلاق مقامی داره، میگه پس قضا هم نداره. نه، اطلاق مقامی نداره. این که این شخص به مقدار ضرورت آب بخوره نفرمود قضا نداره، این ظهور نداره در این که مردم از این خطاب، از سکوت در این خطاب بفهمن که پس قضا هم واجب نیست، برای اینکه در ارتکاز متشرعه لااقل این شبهه هست که آخه این چه روزه‌ایه که من هم آب میخورم هم صحیح باشه، به نحوی است که دیگه ظهور پیدا نمیکنه. یشرب و ولا یروی در این که ولیس علیه القضا، نه این چرا لیس علیه القضا؟ ظهور نداره در لیس علیه القضا، ظهورم نداره علیه القضا. ما رجوع میکنیم به عمومات که مقتضای عمومات اینه که هر اکلی هر شربی مفطر صومه و قضا واجب میشود. خب از این بحث بگذاریم، راجع به اون حالت، پس دقت کردید این نکته رو روشن‌تر بیان کنم، در مریض اگر به حرج هم بیفتد امساک واجب نیست، بخورد قدر ما یشا، یأکل و یشرب و یرتکب و جمیع المفترات. اما من وقع فی حرجن لال اجل مرضهی، نه، از روایات استفاده میشه که به مقدار ضرورت اکتفا کند و امساک کند در بقیه نهار، ولیکن طبق عمومات باید قضا اون روز رو هم بگیره. پس در این سه حالت اول که آل خویی فرمودن، ما به نظرمون باید بگیم از آیه شریفه استفاده میشه که اگر متضرر میشود این محرم از ابقاء شعر رأس یا به حرج میافتد، فیجوز له حلق شعر رأس او یجوز له اسقاط الشعر، مثل موی در کنار پلک، این یا به حرج میافتد یا چشمش چرک میکند و متضرر میشود، یجوز له اسقاط الشعر. گفتیم مشقت انصراف داره، مشقت شدیده دیگه، مشقت شدیده میشه حرج. بله. اما حالت رابعه، حالت رابعه یه مشکلاتی داره که بحث وضوء و غسل که منجر میشه به اسقاط الشعر، و اون اینه که دلیلش بنا شد صحیحه هیثم باشه، لا حرج که نمیتونه دلیل باشه. آقای زنجانی راجع به صحیح هیثم طبق اونی که در نوشته های بحث ایشان هست فرمودن که این صحیح مضطربه، لا یخلو عن اضطراب. جالب اینه در مناسکشون یکی از استثناءات رو اینجور ذکر فرمودن، فرمودن که هر سبت خدمه لا بأس بما یسقط من الشعر حال الاغتسال او الوضوء ولو کانا مستحبین، جائز است اسقاط شعر در حال وضوء یا غسل که مقدمه وضوء و غسل است، ولو وضوء و غسل مستحب. خب دلیل شما چیه؟ دلیلتون لا حرجه، که اصلا شما لا حرج رو در محرمات جاری نمیدانید. شما معتقدید که لا حرج مختص است به واجبات، شامل محرمات نمی شود. خب اسقاط شعر یکی از محرمات است، به لا حرج شما که نمیتونید تمسک کنید، و اصلا در خیلی از موارد به حرج نمیفته انسان. وضوع مستحب بخون نگیر، میگه نه میخوام با وضو باشم. خب با لاحرج که نمیشه وضو مستحب رو که مقدمه متوقف است بر اسقاط شرط تصحیح. وضو واجب هم عرض کردیم اگر متوقف بر حرام است، خب نوبت میرسه به تیمم. مگه بگید ارتکاز متشرع است که به خاطر اسقاط شرط، به خاطر اجتناب از اسقاط شرط که وضو رو ترک نمی کردن؟ قبوله، وضو رو ترک نمی کردن. اما اینطور نیست که همه جا متوقف باشه وضو بر افتادن مو. نه، آب زیاد بریز، آب زیاد بریز به صورت و دستا. آقایون که اینو نمیگن که، آقایون میگن با آب کم همه دست بکش. سرت هم اگه خیسه، آی سیستانی داره، سرت هم اگه خیسه میخوای با حوله که نمیشه خوش کرد در حال احرام، با دستات میخوای کنی، یه دست میکشی میماری به لباست، باز دست میکشی میماری به لباست، تا اینکه موات خوش بشه وضو بگیری. ولو میدونی مو کنده میشه در این اصلا، آی سیستانی هم دارن اب نداره، ظاهر کلام آقای زنجانی هم همینه دیگه، لا بأسه به ما یسقط من الشر حال الاختصال والوضوء ولو کان مستحب. خب با لاحرج که نمیشه اینا رو درست کرد. صحیح هیثم بن عروه هم اشکال ما با آقای زنجانی اینه که شما فرمودید که این لا یخلو عن اضطراب، یعنی اعتبار ندارد دیگه، چیکار میکنی؟ حالا چرا لا یخلو عن اضطراب؟ جهتش اینه، ایشون میگن ظاهر این صحیحه اینه که الرجل یرید و اسباغ الوضوء، این آقا میخواد یک مستحبی رو در وضوء مراعات کنه، اسباغ، و میشه تضاهم بین مستحب و حرام. ام ظاهر است که اسباغ مستحب در وضوء رو مراعات کنه یا مرتکب حرامی بشه به نام اسقاط شهر. همین واضحه براشون که تضاهم بین مستحب و حرام نیست و نمیشه با قاعده لاحرج تجویز کرد اون حرام را، به صرف این که جمع نمیشه کرد بین این مستحب و حرام. جمع نمیتونی بکنی بین این مستحب و ترک اون حرام، خب مستحب رو ترک کن، نه این که حرام رو مرتکب بشی. نه، امام فرمود که لیس بشیء ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اگه می فرمود لیس بشیء، تخصیص بود، لیس بشیء، اشکالی ندارد. به قول شما ما من آمن الا وقت خص، در اسباق وضوع اسقاط شر مانعی ندارد. ظاهر جواب امام اینه که به آیه تمسک میکنه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب یبن رسول الله، ارتباط این آیه با این مورد چیه که شخصی برای عمل به یک مستحب مجبور از حرامی را مرتکب بشود؟ خب بلا اشکال این بلا اشکال باید مستحب رو ترک بکند. این معلوم میشه که این راوی درست نقل نکرده کلام امام را، مخصوصا کسانی که در حجیت خبر ثقه وثوق رو به صدور شرط میدونن، واقعا با این حالت گفته میشه وثوق به صدور پیدا نمیشه به خاطر این اضطراب. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.